درود بر شما همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان، وقت همگیتون به خیر و به مهر باشه انشالله. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما عزیزان. اما بریم سراغ تاریخ، اونم تاریخ پرفراز و نشیب کشور عزیزمون ایران، و عبور از تاریخ رو به اتفاق شما بشنویم.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما عزیزان صحبت میکنم. شنوندگان عزیز رادیو جوان، در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم به یک عصر جدیدی که در ایران آغاز شد، یعنی عصر زمامداری حاجی میرزا حسین خان مشیرالدوله قزوینی که بعد معروف شد به سپه سالار اعظم، بعدم در این حال هم صدر اعظم ایران بود، هم عرشبت وزیر امور خارجه بود و هم سپه سالار یعنی فرمانده کل ارتش و هم صدر اعظم، یعنی سه تا شغل با هم داشت، به خاطر اینکه بسیار باهوش بود و صاحب ذکاوت بود و مدت زیادی در خارج زندگی کرده بود، در کارهای دیپلماتیک بود. من زندگی کاملشو به نقل از شاید 45 تا 50 تا که کتاب الان روی میزم گذاشتم همه رو براتون خواهم گفت، تمام مسائل خواهم گفت، خیلی از نظرات دوستانش، دشمنانش، مخالفانش، موافقانش برای شما صحبت خواهم کرد. خب ما براتون گفتیم که این حاجی میرزا حسین خان که بعد البته حاجی هم شد، یه سفری به حج کرد، اسمش هم در حقیقت گفتن محمد حسینه که حالا ما به نام میرزا حسین خان سپه سالار میشناسیم. الان شما اگر میدان بهارستان برید در تهران، تقریبا در قلب تهران، عمارت مجلس شورای اسلامی، این بناییست که این ساخته بود. البته این بنا در سال 1308 دچار حریق شد و به کلی عوضش کردند. براش دیوار گذاشتن، در حالی که ابتدا یک ساختمونی بود که از یک عمارت شروع میشد و وارد ساختمون میشد. خیلی زیبا درست کردن، در صورت این ساختمان بهارستان و مسجد کنارشو که مسجد بهارستان بود اسم به نام مسجد سپه سالار، موقوفه سپه سالاره. این با پولهایی که در دوران خدمتش جمع کرده بود، خیلی هم ثروتمند بود، عرض شود که این دوتا بنا رو ساخت. ولی وقتی در 1298 هجری قمری فوت کرد، این ساختمان ها ناتمام بود و برادرش میرزا یحیی خان معتمد الملک که بعد شد مشیرالدوله بعدی و وزیر خارجه ایران بود، این دوتا بنای با عظمت رو به پایان رساند. وقتی که سپه سالار میمیره، ناصرالدین شاه تمام ثروتش، جواهراتش و کاخ بهارستان رو تصرف میکنه و یک ساختمان کوچکی در جنوب کاخ بهارستان بود میده به عزیز سلطان ملیجک که به اصطلاح برادرزاده امین اقدس سوگلی حرمش بود، یکی از زنانی که در حرم خدمت میکرد، و به این میگفتن ملیجک دوم. ملیجک اول پدرش امین خاقان بود. که چرا میگفتن ملیجک؟ برای اینکه این ملیجک اول یه روزی شاه رفته بود در کردستان، دید که این به یک گنجشک اشاره میکنه و میگه ملیجک، منیجک یعنی بلبل. شاه خوشش اومد، اینو آورد وارد دربار کرد و بعدها حتی به درجه ارتشبودی هم اینو رسوند، ملیجک اولو. امین خاقان هم لقبش بود. ملیجک دوم بچه‌ای بود که از این متولد شده بود، ازدواج کرده بود با یک دختر، عرض شود که اهل حرم، از خدمتکاران حرم، و عرض شود که این ملیجک که میگن یعنی کسی که زیاد ناز پرورده است. شاه اینو دوست داشت، حتی با خودش به اروپا هم برد اینو. در سفر سوم که به اروپا میره اعتماد السلطنه شاهده، میگه سر این چون هیچ وقت حموم نمیرفت، خیلی کثیف بود، سرش پر از شپش بود. در مرز عرز شاه عصبانی شد، گفت آقا این سرشو بتراشید. با خواهش و تمنا اومدن مقداری موشو کوتاه کردن، میگه یک فنجان پر از شپش از موهای این به دست اومد. کتاب اعتماد السلطنه که ایرج افشار اهتمام کرده در اومده موجوده، بارها چاپ شده، برید نگاه کنید. یادداشت‌های سال 1306 هجری قمری، آخرین سفر ناصرالدین شاه به اروپا. خب میرزاحسین خان این دوتا بنای عالی رو ساخت، چون خیلی حسرت بناهای استانبول رو داشت، خواست برای تهران هم دوتا ساختمان باشکوه بسازه، یکی مسجد بود یکی کاخی که مال خودش بود. و قبرالسلطنه ماهتابان خانوم همسر عرض شود ایشون یکی از دختران کوچک سالهای آخر سلطنت فتحعلی‌شاه بود. خب حالا میخوام بگم چرا این وارد عرض شود عرصه سیاست ایران شد. ما باید به کتاب دکتر آدمیت مراجعه کنیم، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. گزارش کلونل ایسویکو بخوانیم که در اون زمان در سفارت انگلیس در ایران بود و به قحطی اون سال وحشتناک 1277-1278 اشاره میکنه. خب آقای میرزاحسین خان میره به عرض شود که اروپا. حاج میرزاحسین خان زبان فرانسه و انگلیسی رو یاد میگیره و به واسطه هوش سرشار فوق‌العاده‌ای که داشت خوب حرف میزد، خوب چیز مینوشت، در کارها بسیار جدی بود. پشتکاری خستگی ناپذیر، دارای همتی بلند، دلیری و شامتی بسزا داشت. همه میگن که این آدم حسابی بوده. حالا البته شاهزاده عباس میرزا ملکارا برادر ناتنی ناصرالدین شاه میگه که این در سالهای آخر عمرش بسیار دل پری از ناصرالدین شاه داشت و میگفت ناصرالدین شاه جز این که پرتقالش خوب باشه، خوراکش خوب باشه، کبابش خوب باشه، هیچ صفتی نداره و قدر هیچ خدمتگزاری رو، هیچ فرد فداکاری رو نمیدونه و من میدونم که مرا آخر خواهد کشت. اینو براتون خواهم گفت. نقل از سفرنامه و زندگی عباس میرزا ملکارا، پسر محمد شاه و برادر ناتنی ناصرالدین شاه. خب عرض شود که ایشون میره به ماموریت‌های خارج، مطالعات زیادی میکنه، مدت‌ها میره در بمبئی، مدتی میره در تفلیس، مدتی در پاریس و لندن بوده، تمام اطلاعاتو داشته. و این نکته براتون جالبه که امیرکبیر اینو میفرسته، یعنی یکی از دست پروردگان امیرکبیر بود. امیرکبیر عرض شود که اینو میفرسته به خارج، میگه برو کارهای دیپلماسی بکن. یکی از علل عرض شود ثروتمند شدن این هم اینه که زمانی که محمد شاه در حال فوت بود و مرد در باغ محمدیه تجریش، این میره پلوی حاج میرزا قاسی که فرار کرده بود در حضرت عبدالعظیم بس نشسته بود، میره باش صحبت میکنه و یک مقداری پولهایی که حاج میرزا قاسی نزد خودش داشت حدود 100,000 تومان رو به این میده که به خزانه دولت برسونه و مفاسه حساب بگیره که نگن حاج میرزا قاسی اموال دولت رو بلند کرده. مخالفان این میگن که این پولو به خزانه نمیرسونه و این خزانه عرض شود بیدر و پیکر بوده. حاج میرزا قاسی هم که دیگه معزول شده بود و شاه میخواست اینو دستگیر کنه به خاطر نفرتی که مردم ایران از حکومت تقریبا 14 ساله این داشتن. خیلی خوب، میرزا حسین خان در سال 1266 یعنی در دوران صدارت مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر از طرف ایشان مأمور شد کارپرداز یعنی سرکنسول در بندر بمبئی باشه، مامبی. الان هندی ها به بمبئی میگن مامبی. ایشون از 1266 تا 1269 هجری قمری کارپرداز اول یعنی جنرال قنسول ایران در بمبئی بود و امیرکبیر از این حمایت میکرد. میرزا خان نوری که آدم بسیار مهیل و آدم واقعا نوکر انگلیسی ها و آدمی بود که با ترقی مخالف بود، با پیشرفت مملکت مخالف بود، حتی میخواست دارالفنون هم عرض شود که تعطیل کنه. میگفت این علوم جدید به چه درد ما میخوره؟ ما اصلا چرا باید فیزیک بخونیم؟ چرا باید شیمی بخونیم؟ یه چنین آدم مهملی بود و خیلی هم ثروتمند بود. ایشون 16 تا پسر دختر داشت، به همه جاهای عالی داد، کاخهای عالی داد، املاک زیاد داد، مستقلات داد. خیلی پسراشو دوست داشت و دختراشو دوست داشت و به اینها تا میتوانست رسید. تقریبا هیچ ملکی در تهران نبود که مال این خانواده نباشه، کما این که داوودیه که الان شده خیابان میرداماد به نام داوود پسر میرزا خان نوری بود. و باور نمی کنید که این میدان بهارستان در جنوبش یه جایی درست کرده بودن که بعدها شد لوغانته، لوکانته یعنی کافتریا. عرض شود که این لوغانته زمین های نظام الملک پسر میرزا خان نوری بود. میرزا خان نوری خیلی آدم مهیلی بود، خیلی آدم واقعا نوکر بریتانیا بود و ضررهای بزرگی به ما زد، کما این که گفتم در دورانی که در هندوستان شورش اسپاهیا شروع شده بود این نگذاشت شاه متوجه بشه و اومد فوراً با دولت انگلستان صلح کرد که انگلیسی‌ها خاطرشون راحت بشه، بتونن تمام سپاهیان خودشونو برای سرکوب جنبش هندوستان ببرن. بچه‌های این به همه چی میرسن، باغ‌های زیاد، زمین‌های زیاد، املاک زیاد به بچه‌هاش میداد. این انقدر آدم شریری بود که شرط زمانداری خودشو گفته بود اعلیحضرت ممکنه پشیمان بشن و امیرکبیر رو از کاشان احضار کنن و دوباره نخست وزیر کنن، صدر اعظم کنن. بنابراین با کمک مهدعلیا کاری کرد ناصرالدین شاه دستور کشتن عرض شود امیرکبیر بده که در دامانش بزرگ شده بود. موقعی که امیرکبیر یه آدم پخته‌ای بود، سیاست مداری بود، ناصرالدین شاه 6 سالش بود، 7 سالش بود و در سن 17 سال و نیمی با کمک امیرکبیر صدر اعظم شده بود. دستور قتل امیرکبیر میده. حالا میرزا حسین خان بس از دست پرورده های امیرکبیر بود و مثل امیرکبیر فکر میکرد. باقی صحبت میماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
با خرید هر یک از محصولات یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون‌های 43 اینچ و بالاتر سام، برنده یکی از خودروی ایدانه سام باشی.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرج در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرج با ارائه فرج‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
رشته های با آزمون و بدون آزمون
بونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
هست. یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
به نام خدا. سلام، من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشمه. چیکاره بشمی که کمک میکنه تا تصمیم خیلی بهتری رو برای انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل آیندتون بگیرین. ظهر بهاریتون بخیر باشه. در برنامه چی کاره بشم تصمیم گرفتیم در سال جدید تغییراتی رو توی برنامه‌مون داشته باشیم. تو فصل جدید قراره تلاش کنیم بیشتر صدای شما رو بشنویم و از نزدیک باهاتون گپ و گفتی داشته باشیم. از دغدغه‌هاتون، مسائل و مشکلاتی که توی مسیر براتون پیش میاد بدونیم. خلاصه جای اینکه توی استادیو باشیم، میایم پیش خودتون رو درباره رشته و شغل آینده‌تون با هم گپ می‌زنیم.
رشتم معماری بود.
من داشتم شیمی عالیه.
من مهندسی عمرانه.
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس.
من داشتم حقوق هستش.
من رشته پزشکی میخونم.
نقاشی میخونم.
داشتم زبان ادبیات فارسیه.
رشته من مهندسی عمرانه.
من داشتم آموزش زبان عربیه.
رشته من نوازندگی سازهای کلاسیکه.
رشته کارشناسی من ژنتیک بودش.
من مهندس کامپیوتر میخونم.
من ادبیات فارسی میخونم.
رشته روانشناسی تحصیل میکنم.
خب رشته تحصیلی من تغذیه است.
من رشتم دکوراسیون داخلی معماری است.
من رشتم مهندسی عمران نقشه برداری است.
رشتم مکانیک دانشگاه تهران میخونم.
ببینم موقع انتخاب رشتتون چقدر با شغل و رشته‌های مختلف آشنا بودین؟ از خانواده مشورت گرفتین یا همینطوری تصمیم گرفتین برین دانشگاه و هر رشته‌ای که قبول شدین رو ادامه بدین؟
چه رشته‌ای می‌خوام؟ ادبیات نمایشی می‌خوام. چرا اینو انتخاب کردم؟ رقب آشنا بودن. اکثر دوستان بچه‌های هنر بودن ولی اونا بازیگر بودن، در اصل ادبیات نمایشی نبودن. اگه برگردم عقب باز همین رشته انتخاب می‌کنم. من تا قبلش خواستم کیهان‌شناس بشم. در واقع 3 سال مکانیک می‌خوندم ولی به خاطر یه سری اتفاقای تو زندگیم خیلی علاقه‌ام به هنر بیشتر شد. به خاطر همین الان حس می‌کنم اگه برگردم عقب، مثلا در طی 4 سال گذشته وقتی 18 سالم شد کنکور دادم، خیلی میتونستم نمایشنامه‌های بیشتری الان خونده باشم و حس می‌کنم هنر واسه من انتخاب بهتری بود اگر حتی اون موقع می‌کار می‌کردم.
داشتم مترجمی عربیه به خاطر علاقه‌ام اومدم. بگه باز برگردم عقب انتخابش می‌کنم.
من رشتم تربیت بدنیه و عرضم به حضورتون که به خاطر به واسطه ورزش و مربیگری که می‌کردم انتخاب کردم این رشته رو. از قبلم باهاش تقریبا آشنا بودم. اگه برگردم عقب نه اصلا انتخاب نمی‌کنم چون بازار کار نداره و میرم طراحی لباس و اینکه همون طراحی لباس رو انجام میدم دیگه. فارغ التحصیل بشم از طراحی لباس ترجیح میدم که طراحی لباس رو انجام میدم.
رشته من مهندسی نفته. چرا این رشته رو انتخاب کردم؟ خب راستش علاقه که نداشتم ولی الان کم کم داره علاقه شکل میگیره. ولی رشته دیگه هم قبول نمیشدم احتمالاً با این رتبه رشته بهتری، ولی الان راضی ام از وضعیتم.
رشته من مهندسی عمرانه. دلیل انتخابم یه بخشش علاقه بود و یه بخشش خب بیشتر علاقه داشتم و اینکه از بین رشته های مهندسی که خب میخواستم انتخاب کنم اولویتم بود و اینکه بازم این رشته رو انتخاب میکنم با توجه به شرایطی که اون موقع داشتم. من الانم بهترین انتخابم بود.
من رشتم ریاضیه. بعد من شو خیلی در واقع دودل بودم، تصمیم نگرفته بودم، اومدم ریاضی که بعدن خواستم دوباره انتخاب کنم دستم باز بشه. باشم آشنا نبودم، هیچ تصوری ازش نداشتم که قراره چطوری باشه. همه میگفتن بازار کارش خوبه و اینا، من اومدم دیگه خودم اصلا هیچ فکری نکرده بودم اگه برگردم من قرار دوباره انتخابش نمی کنم. ترجیح میدم وقتم بذارم روی این که ببینم واقعا به چی علاقه دارم برم دنبال همون.
بنده پرستاری دانشگاه تهران میخونم. این رشته که انتخاب کردم دوتا دلیل داشت. یکی این که خیلی رشته راحتیه که مهاجرت پذیره. حالا یه سری آزمونا بعد هست که میشه باز سویچ کرد نسبت به کنکور که راحت تره. حالا درسته سختیه خودش هم داره اون آزمونا ولی خب راحت تر. یکی دیگه هم که این رشته رو انتخاب کردم شاید دلیلش شهرش بوده که تهران هستش. قطعا اگه شهر دیگه بود شاید سراغ این رشته نمی اومدم. آشنایی داشتم چون چند تا رفیق و دوستانم همینجا در واقع دانشجو هستن ترمای بالاتر. تا حدودی محیطی که توش بودن و قرار داشتن و توضیح دادم برام. حتی چند رفیق داشتم که ترمای 1 و 2 که اومده بود خیلی راضی نبود. گفتن که از ترم 2 و 3 که رفتیم محیط بیمارستان اینا کلا فضای جور دیگه شد، عوض شد، یه سری فاکتورهای ذهنی که داشتیم کلا تغییر کرد و کمک کرد منو حالا تا حدودی.
رشته من اقتصاده. چون به دنیای مالی علاقه من بودم اول، بعد توی دوران دبیرستان ما یه درسی داشتیم اسم اقتصاد، علاقه من شدم بهش و اومدم داخل دانشگاه انتخابش کردم. اگه برگردم عقب نه اقتصاد رو انتخاب نمی کنم. بیشتر حوزه علاقه من میشه مدیریت مالی بود که اومدم توی کارشناسی یه چند ترم گذشت متوجه این موضوع شدم.
عکاسی میخونم به خاطر اینکه بهش علاقه داشتم انتخابش کردم. ای برگردم عقب بازم همین رو انتخاب میکنم.
رشتم که روانشناسیه. چرا این رشته رو انتخاب کردم؟ به خاطر تروماهای نوجوانی. بنابراین احساس کردم که چون که کسی نبوده برام که این کارو کنم، من باید این کارو واسه کسی بکنم که کار اشتباهیه، ولی به هر حال انجامش دادم. ای برگردم عقب بازم همین کارو میکنم. همین رشته رو انتخاب میکنم.
رشته مدیریت مالیه. چرا این رشته رو انتخاب کردم؟ چون علاقه داشتم از اول بهش، به دنیای مالی، به کلاً سرمایه‌گذاری، به همه اینا از بچگی. از قبل باهاش آشنا بودی؟ نه به صورت آکادمیک، تجربی.
راستی تا حالا به این فکر کردین که اولویت شغلیتون چیه؟ بیشتر به درآمد و پولش فکر میکنین یا علاقه و محیط کاری؟
قطعا درآمده. علاقه هم درآمده. درآمدم که توی دورهای مختلف فرق میکنه. آدم نمیشه گفت چقدر کافیه، ولی هرچی بیشتر بهتر. وقتی فارغ التحصیل شدم، خب از پالایشگاه و اینا زیاد اطلاعات ندارم که بدونم چجوریه، ولی بیشتر کارمون توی همین حوزه نفت و گاز باید باشه دیگه. بعد دوست دارم که اینجور جا کار کنم. مثلا پالایشگاه خلیج ستاره خلیج فارس رو رفتیم بازدید داشتیم که اونجا خیلی علاقه‌مند شدم استخدام بشم و کار کنم.
خیلی بهش فکر کردیم. دیگه دغدغه هممونه که درس می‌خونیم. سعی کردم از الان شروع کنم به کار کردن. نمیدونم چی می‌خواد پیش بیاد اصلا، ولی تلاش می‌کنم بهترین باشم، یعنی درسامو بخونم، بتونم ازش استفاده کنم توی حوزه کار برای درآمد داشتن. چقدر درآمد برای شما کافی؟ سخفی نداره. هیچ سخفی نمی‌تونم براش تعیین کنم با شرایط فعلی خودم و جامعه‌ام. فکر کنم با علاقه میشه به درآمد رسید. علاقه است
چی کاره بشم؟ یه کاری مرتبط با رشتم، توی یه رشته های مدیریتی یا سازه‌ای مرتبط با رشتم. و اینکه خب قطعا هر جا که علاقم باشه برم، درآمدم هم میتونم از اونجا استخراج کنم. یعنی این دوتا یه رابطه مستقیم حداقل تو ذهن من با هم دارن که بسته به این داره که من چه راهی رو انتخاب کنم. با سلام میگم خیلی راه سختی در پیش دارم و خودم میدونم از همین الان، اما خب اگه دنبال علاقم برم اون هم پیدا میشه. ولی تا الان که میدونم به خاطر شرایطی که هست، درآمد خب طبیعتا بیشتر مهم.
علاقه به اصطلاحا میگن نجات دادن جان بیمار یا مریض، کمک به انسان. به همین خاطره که سمت این رشته شاید اومدم. و بله قطعا درآمدم خیلی تاثیر داره، و جو نیست که بگیم صرفا فقط علاقه است. حتی به نظر من کسی اینو بگه واقعیت نیست.
خب من توی حوزه مالی بیشتر دوستم بحثای مالی رو دنبال کنم و موقعیت‌های شغلی مختلف رو تست کنم تا علاقه هم پیدا کنم. من صرفاً درآمد نیست رفتم به سر کار، اما بیشترش درآمد. حالا میتونه علاقه توی حین کار برام شکل بگیره.
به شغل آینده‌ام بله فکر کردم و در کنار علاقه درآمدم تا یه حدی برام مهمه، ولی علاقه بیشتر. دوست دارم تدریس داشته باشم، معلم.
میخوام نمایشنامه‌نویس بشم. من نیومدم هنر که پول در بیاره. هنر توی ایران ازش پول در نمیاد. به خاطر همین وقت اومدم هنر مسکر مطمئنشم درآمدم یه چیز دیگه حفظ کنم که بتونم مثلا به دید واقعا تفریحم یا عرفانم بهش نگاه کنم. دیدگاهم نسبت به هنر اینه.
وقتی فارغ التحصیل بشم ترجمه‌نویس آرتیست بشم یا عکاسی خبری و مستند و اینجور چیزها و در همین زمینه ها کار کنم. درآمد هم نمیدونم، موقعت درگیر چیزای مالی نیستم که بدونم چه درآمدی خوبه و برای سالهای بعد هم مشخص نیستن از چیزی.
اولویتم روانشناس بالینی بزرگساله. تو همین حیطه دوست دارم کار کنم، ولی خب درآمد قطعا ملاک هستش، اما ترجیح میدم اول علاقم باشه.
خلاصه که ما اینجاییم تا بهتون کمک کنیم توی این دوره جوونی که دوره خیلی حساسیه، برای آینده شغلی و درسیتون انتخاب بهتری رو داشته باشین. راستی زمان برنامه ما هم تغییر کرده ها. چی کاره بشم رو میتونین شنبه و دوشنبه هر هفته حوالی ساعت 14:45 دقیقه از رادیو جوان بشنوین. اگه هم قسمت‌های قبلی برنامه رو از دست دادین، میتونین برین به کست باکس، آدرس چی کاره بشم رو وارد کنین و از اونجا همه قسمت‌های برنامه رو سر فرصت گوش بدین. بله، ما توی چیکاره بشم در مورد رشته و شغل آینده